مجلس هشتم تفسیر آیه و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. سوره نمل آیه 6. به درستی که تو قرآن را از نزد حکیم علیم اخذ کرده ای و از آن مقام منی قرآن به تو تلقین شده است. از ضروریات مذهب اسلام است که این مذهب تا روز قیامت پای بر جاست و پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء و المرسلین است و قرآن مجید دستور العمل برای تمام افراد تا روز قیامت است. و برای توضیح این مطلب عرض می شود که دستورات و احکام یک بار ممکن است راجع به افراد خاص و موضوعات مشخصه و محدوده و معینه بوده باشد. مثلا دوای فلان طبیب برای فلان مریض که می گوید در صبح فلان روز ناشتا فلان مقدار از این دوا بخور، البته این دوای خاص که بر موضوع خاصی وارد شده است را نمی توان در موارد دیگر استعمال نمود. و یک بار دستورات راجع به افراد نیست، بلکه انواع و اجناس و طبایع کلیه در نظر گرفته شده است. مثل آن که طبیب بگوید هر کس صفرا دارد باید سرکنگبین بخورد، یا آن که بگوید سرکنگبین رافع صفراست. در این صورت این حکم کلی به تمام افرادی که در تحت این عنوان واقعاً منطبق می شود و تمام افرادی که صفرا دارند به هر خصوصیت که باشند، زن و مرد، سیاه و سفید، کوچک و بزرگ، غلام و آزاد، مؤمن و کافر، کوتاه و بلند، فرق نمی کند. باید این دارو را استعمال کنند و فائده این دارو نسبت به جمیع افراد علی‌السویه است، زیرا خصوصیات افراد ابداً دخالتی در تأثیر دارو ندارد، بلکه تمام مؤثر همان وجود صفرا در مزاج آنان است. احکام قرآن برداشته شده از طبایع انسان و غرایزی است که خداوند انسان را با آن غرایز سرشته و آفریده است، و چون این احکام برای تکمیل و رشد این غرایز است، لذا همیشه ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود، مگر آنکه انسان غرایز انسانی خود را از دست دهد. در این صورت غیر انسان خواهد شد و این فرض تبدل ماهیت و محال است. پس تا انسان انسان است، برای او این احکام جاری و ساری است، چون خصوصیات فردیه و ممیزات ابداً در این احکام مدخلیتی ندارد و هر حکمی که روی موضوعی آمده، وجود آن موضوع کلی بدون دخالت خصوصیت فردیه تمام علت برای استجلاب آن حکم است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بنابراین برپا بدار وجهه خود را به دین اسلام در حالی که از تمام مرامها و مذاهب اعراض نموده و میل و گرایشت بدان بوده باشد. فطرت خدایی را محکم بگیر و بدان تمسک کن، آن فطرتی که خداوند مردمان را با آن سرشته است. در آفرینش خدا تبدیل و تغییری نیست. این است دین استوار، ولیکن بیشتر از مردم نمی دانند. منیبین الیه و تقوه و اقیم و صلات و لا تکونو من المشرکین. تو ای پیامبر، با مؤمنینی که به خدا گرویده اند باید به سوی او انابه و رجوع کنید و باید تقوای او را داشته باشید و نماز را برپا بدارید و از مشرکین نباشید. این آیه واضح می کند که شالوده دین بر اساس فطرت غیر متغیره انسان است، چون تبدیلی در خلقت انسان و ساختمان روحی و نفسی و جسمی او نیست. لذا این دین پایدار و ثابت است. و البته دینی که پایدار باشد همین دین است که احکام و قوانین آن بر کلیات امراض روحی و طریقه معالجه آن و رهبری افراد به سرحد کمال بدون ملاحظه خصوصیات است. ولیکن اکثر مردم به این حقیقت و عمومیت دین پی نبردند. این کلیت و عمومیت بر پایه انابه و رجوع به خدا و تقوا و اقامه نماز و نفی شرک است. روی این مقدمه‌ای که ذکر شد، معلوم شد که قرآن که احکامش بر اساس فطرت بدون خصوصیات شخصی است، جاودانی است و عقلاً قابل نسخ و تحریف نیست. روال عیاشی به اسنادهی عن الفضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما من القرآن آیت الا ولها زهر و بطن و ما فیه حرف الا وله حد و لکل حد مطلع ما یعنی به قوله لها زهر و بطن. عیاشی در تفسیر خود با اسنادش از فضیل ابن یسار روایت می کند که او گفت من از حضرت امام محمد باقر علیه السلام سؤال کردم از معنای این روایت که می گوید هیچ یک از آیات قرآن نیست مگر آن که ظاهری دارد و باطنی دارد و در قرآن هیچ حرفی نیست مگر آن که حدی دارد و هر حدی مطلعی دارد. مراد از گفتار زهر و بطن که در این روایت وارد شده است چیست؟ قال زهره تنزیله و بطنه تأویله منه ما مضا و منه ما لم یکن بعد. حضرت گفت ظاهر قرآن همین عباراتی است که نازل شده است و باطن قرآن مفاد و مرجع و معنایی است که این ظاهر بدان بازگشت می کند که آن را تأویل گویند. بعضی از مفاد آن تأویل ها گذشته است و برخی از آنها هنوز نیامده است. یجری کما تجر شمس و القمر و کلما جا منه شیء وقع. قال الله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه. قرآن هم چون خورشید و ماه که در جریان و گردش هستند در جریان و گردش است. هر وقتی که چیزی پدید آید و حادثه‌ای پیش آید قرآن بر آن واقعه خود را می اندازد و منطبق می کند. خداوند میگوید تأویل و معنای بازگشت قرآن را کسی نمیداند مگر خداوند و راسخان در علم. ما تأویل و مفاد بازگشتی ظواهر قرآن را که باطن آن است میدانیم. از این روایت استفاده میشود که معانی آیات کلی است و عمومیت دارد و هر طائفه که سابقاً بوده و بعداً خواهند آمد، آیات شامل حال آنها خواهد شد. چون شمس و قمر که در آسمان حرکت می کنند و هر نقطه از زمین را نور می دهند و اختصاص به مکان معین ندارد، همچنین قرآن چون خورشید با هر کس در زمان آن کس مواجه است و به او حکم و نور می دهد و سپس می گذرد و نور و حکم خود را متوجه افرادی که بعداً به وجود می آیند می نماید و هاکذا. و روی این معنی داستانها و قصصی که در قرآن مجید است و شرح حال پیغمبری یا امت او را بیان می کند ابداً اختصاص به آنها نداشته، بلکه شامل یکایک حال افراد قبل از آن پیغمبر و افراد بعد از آن پیغمبر خواهد شد. مثلا داستانهای بنی اسرائیل کاملا منطبق بر احوالات امت پیغمبر خاتم الانبیا است و کأنه خدا که شرح حالات آنها را می دهد به عینه شرح حالات یکایک از افراد این امت را می دهد. و لذا دیده می شود که در قرآن مجید خداوند بنی اسرائیل زمان پیغمبر را مخاطب قرار داده و آنان را به افعال آبا و اجداد و اسلافشان توبیخ می کند، مثل نجات دادن از غرق و آب دادن آنها را از سنگ و تکذیب کردن آنها آیات خدا را و غیر ذلک. و از فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و ای بنی اسرائیل، یاد بیاورید زمانی را که ما دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات داده و به سلامت عبور دادیم و در برابر چشمان شما و دیدگاه شما آل فرعون و دار و دسته و پیروان او را غرق نمودیم. و آیه 55 و از قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون. و ای بنی اسرائیل، یاد بیاورید زمانی را که گفتید ای موسی ما ایمان به خدا از گفته تو نمی آوریم مگر آن که خدا را آشکارا دیدار کنیم. پس در آن حال شما را صاعقه در گرفت و شما نظاره می نمودید. و آیه 61 و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. و زمانی که شما گفتید ای موسی ما صبر بر خوردن غذای یک شکل و یک صورت را نداریم. و آیه 72 و از قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. و زمانی که شما کسی را کشتید و در موضوع تعیین قاتل نزاع برانگیختید و همدیگر را متهم نمودید و خداوند آن سری را که پنهان می داشتید ظاهر نمود. و غیر ذلک من الآیات. و علت آن است که بنی اسرائیل زمان پیغمبر به عینه همان بنی اسرائیل زمان حضرت موسی بودند و از همان شجره و متصف به همان صفات و همان روحیات بدون ادنا اختلافی بودند. و معلوم است که خطاب حضرت موسی به آنها و گناهان آنها روی یک ملکه باطنیه آنها بوده، پس هر جا آن ملکه باطنیه وجود داشته باشد عین آن خطاب به آنها نیز هست، گرچه هزاران سال از زمان خطاب سوری اولی بگذرد. عیاشی از حضرت باقر علیه السلام حدیث می کند که عن ابی جعفر علیه السلام الى ان قال لو ان الآیت اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیت لما بقی من القرآن شیء. عیاشی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام حدیثی روایت می کند تا به اینجا می رسد که حضرت می فرمایند اگر آیه‌ای از قرآن که در شأن نزولش درباره گروهی نازل شده بود اختصاص به آن گروه و مورد شأن نزول داشت و به واسطه انقراض و مردن آن گروه طبعاً نیز آیه می مرد و معنی و محتوایی را دیگر در بر نداشت. ولکن القرآن یجری اوله على آخره ما دامت السماوات والارض. هر آینه در این صورت رفته رفته هیچ چیز از قرآن باقی نمی ماند، ولیکن قرآن این چنین نیست و تا هنگامی که آسمان ها و زمین باقی است آیات قرآن به همان طور که در وهله نخستین و زمان نزول جاری می شده است در زمانهای دیرین جاری می شود. ولکل قوم آیت یتلونها هم منها من خیر او شر. و از برای هر گروهی تا روز قیامت آیه ایست که آن را تلاوت می کنند و این گروه مصداق و منطبق علیه مفاد این آیه هستند، به عین شأن نزول و زمان اولین آن، و این گروه از جهت مصداقیت این آیه یا در خیر هستند و یا در شر، یعنی یا مصادیق خوبی هستند همانند مصادیق و موارد نزول خوب در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن فرود آمده است، و یا مصادیق بدی هستند مانند همان مصادیق بدون تفاوت. و حقا مطلب بسیار عالی است که بیان فرموده است. اگر قرآن اختصاص به طائفه‌ای که درباره آنها نازل شده است داشته باشد، بدیهی است که با موت آن طائفه آن آیه یا آن سوره نازله می میرد و به تدریج با موت تمام طوایفی که قرآن درباره آنان نازل شده تمام قرآن می میرد. و چون قرآن زنده است پس ابداً شأن نزول آیات تخصیصی در آن معنی کلی نمی زند و مورد را مخصص قرار نمی دهد. لذا هیچ وقت تراوت قرآن از بین نمی رود. همیشه زنده و خوشبو و معطر و دارای حیات جاوید است. هزاران هزار فرد و قبیله مانند چرخ دولاب می آیند و می روند و قرآن به یکایک آنان سهمیه و بهره آنها را می دهد، ولی در عین حال به موت همه آنان باز هم قرآن خودش زنده و جاوید است. در اینجا دو مطلب را باید اشاره کنیم. یکی آن که در بسیاری از تفاسیر اهل تسنن که دیده می شود آیات را در مواردی محدود زندانی می کند بسیار غلط است. دوم آن که افرادی که از ظاهر تجاوز نمی کنند و آن حقایق بسیار ارزنده و عالی را در چارچوبه الفاظ آن هم با معنی محدود و معین زندانی می کنند از حقیقت و لطائف قرآن بی بهره می شوند. الفاظ قرآن عمومیت داشته و برای معانی کلیه وضع شده و جان و روح قرآن در همان لطائف کلیه است. دسته ای از وهابیون که جمود بر ظاهر می کنند و یا برخی از دسته اخباری های مذهب تشیع که جمود بر ظاهر می کنند و ابداً اذن تجاوز از ظاهر را نمی دهند، دستشان از حقایق قرآن خالی است. و مطلب بسیار مهمتر آن که برخی از علماء عصر حاضر خواستند که آیات قرآن را بر علوم مادی و طبیعی، هیئت، طب، طبیعیات و غیره تطبیق کنند و به خیال خود خدمتی به قرآن نموده و بفهمانند که علوم قرآن قابل انطباق بر علم بوده و ابداً علم ناسخ آن نمی گردد، غافل از آن که این خدمت آنها در جهت معکوس و در راه خراب نمودن و ضایع کردن قرآن است. علوم قرآن هیچ وقت محدود به علم خاصی نیست، دائره اش بسیار وسیع است. بنابراین اولاً منطبق نمودن آن بر علم خاصی با هزار سریشمهای غیر قابل چسب محدود نمودن معانی آیات است و گفته شد که معانی آیات محدود نیست. و ثانیاً علوم طبیعی هر روز تغییر شکل می دهد و هر روز فرضیه جدید فرضیه قبلی را ابطال می کند. این علما تصور نکرده اند که فردا فرضیه جدیدی اگر فرضیه امروز را باطل کرد و با پافشاری آقایان در انطباق آیات بر این فرضیه ها یک بار تمام آیات باطل خواهد شد. به هر حال برویم سر مطلب و او آنکه آیات قرآن کلی است و هرچه هست در قرآن مجید هست. اگر کسی بر قرآن وارد شود و آیات را از دریچه همان معانی کلیه و تأویل بنگرد، تمام مسائل برای او حل شده است. روى عن امیر المؤمنین علیه السلام انه سئل هل عندكم من رسول الله صلی الله علیه و آله شیء من الوحی سوى القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرع النسمة الا ان يؤتي عبدا فهما في كتابه. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند که از او پرسیدند آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله غیر از قرآن در نزد شما مقداری از وحی آسمانی می باشد؟ حضرت گفت نه، سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و جان را آفرید، مگر این که خداوند به بنده خودش فهمیدن کتابش را عنایت فرماید. حضرت می فرماید فهم قرآن حل تمام مشکلات و رافع تمام جهالات و در حکم نورانیت و وحی است که در سایر امور از طرف جبرائیل می شده است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام من فهم القرآن فسر جمل العلم. امیر المؤمنین علیه السلام گفتند کسی که قرآن را بفهمد اصناف و انواع علوم را تفسیر کرده است، و چون این کسی فهم به کتاب الله پیدا کرد خوب می فهمد که دستورات قرآن ابدی و جاوید است. عن النعمانی فی تفسیرهی به اسنادهی عن اسماعیل ابن جابر قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیهما السلام یقول ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا فختم به الانبیاء فلا نبی بعده. و در تفسیر نعمانی با اسناد خود از اسماعیل ابن جابر روایت می کند که او گفت از حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیهما السلام شنیدم که می گفت حقا خداوند تبارک و تعالی محمد را برانگیخت و با بعثت وی به نبوت پیغمبران خاتمه داد. برابر این دیگر پیغمبری پس از او نیست. و انزل علیه کتابا فختم به الکتب فلا کتاب بعده احل فیه حلالا و حرم حراما. و بر او کتابی را فرو فرستاد که با آن به کتابهای آسمانی خاتمه داد. بنابراین دیگر کتابی پس از آن نیست. در آن کتاب چیزهایی را حلال کرده و چیزهایی را حرام نموده است. فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. پس حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام محمد حرام است تا روز قیامت. فیه شرعکم و خبر من قبلکم و بعدکم و جعله النبی صلی الله علیه و آله و سلم علمن باقیان فی اوصیائه. در آن کتاب است شریعت شما و خبر کسانی که پیش از شما بودند و خبر کسانی که پس از شما هستند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن قرآن را علم باقی در میان اوصیای خود قرار داد و دیگر از ادله عمومیت کتاب امثله‌ای است که در قرآن ذکر می شود. گرچه مثال است ولی حاوی بیان یک حقیقت کلی است، لذا غالباً در دنبال مثلها می فرماید لعلهم یتذکرون ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون، و هر آینه تحقیقاً ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال آوردیم به امید آنکه آنها متذکر گردند. و برای توضیح بیشتری درباره عمومیت و کلیت آیات قرآن، حدیث شریف و بسیار ارزنده است در علل الشرایع راجع به قسمت نار و جنت که از آن حدیث مطالب بسیار زیادی استفاده می شود، از جمله عمومیت مطالب و آیات و احکام قرآن مجید. فی علل الشرایع به اسنادهی عن المفضل ابن عمر قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام بما صار علی ابن ابی طالب علیه السلام قسیم الجنت و النار. مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باب وی با اسناد خود از مفضل ابن عمر روایت می کند که من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم به چه سبب علی ابن ابی طالب علیه السلام تقسیم کننده بهشت و جهنم شده است. قال لأن حبه ایمان و بغضه کفر. حضرت گفتند به سبب آنکه محبت به او ایمان است و عداوت با او کفر است. و انما خلقت الجنه لاهل الايمان و خلقت النار لاهل الكفر. و تحقیقا بهشت فقط برای اهل ایمان آفریده شده است و جهنم فقط برای اهل کفر خلقت گردیده است. فهو علیه السلام قسیم الجنه و النار لهذه العله. بنابر این علی علیه السلام بدین علت قسمت کننده بهشت و جهنم است. و الجنت لا یدخلها الا اهل محبته و النار لا یدخلها الا اهل بغضه. و در بهشت داخل نمی شوند مگر اهل محبت او و در جهنم داخل نمی شوند مگر اهل عداوت و بغض او. قال المفضل یبن رسول الله فالانبیاء والاوصیاء هل کانوا یحبونه و اعداؤهم یبغضونه؟ فقال نعم. قلت فکیف ذلک؟ قال اما علمت ان النبی صلی الله علیه و آله قال یوم خیبر لأعطین الرایة غدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله ما یرجع حتی یفتح الله علی یده. قلت بلا. مفضل گفت ای پسر رسول خدا، بنابراین انبیا و اوصیای آنان هم علی را دوست داشته اند و دشمنانشان او را مبغوض داشته اند؟ حضرت گفتند آیا ندانسته ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در روز خیبر گفت هر آینه حتما من پرچم و لوای جنگ را فردا به مردی می سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند و او از میدان کارزار بر نمی گردد مگر خداوند به دست او فتح و ظفر را نصیب خواهد نمود؟ گفتم آری. قال اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما اتی به طائر المشوی قال اللهم اعتنی به احب خلقک الیک یأکل معی من هذا الطیر و انا به علی علیه السلام؟ قلت بلا. گفت آیا ندانسته ای که چون یک پرنده بریان برای رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند، آن حضرت به خداوند عرض کرد بار پروردگارا محبوب ترین مخلوقاتت را بیاور تا او با من از این پرنده بخورد و مقصود از احب خلق اله به سوی خدا علی بود؟ گفتم آری. قال یجوز الله یحب انبیاء الله و رسله و اوصیاءهم علیهم السلام رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله؟ فقلت لا. حضرت گفت آیا ممکن است که انبیای خداوند و رسول او و اوصیای آنها علیهم السلام دوست نداشته باشند مردی را که خدا و رسولش او را دوست داشته باشند و وی نیز خدا و رسولش را دوست داشته باشد؟ گفتم نه. قال فهل یجوز ان یکون المؤمنون من اممهم لا یحبون حبیب الله و حبیب رسوله صلی الله علیه و آله و انبیائه؟ قلت لا. حضرت گفت آیا ممکن است که مؤمنین از امتهای ایشان بوده باشند که حبیب خدا و حبیب رسولش و حبیب پیامبرانش را دوست نداشته باشند؟ گفتم نه. قال فقد ثبت ان جميع انبیاء الله و رسله و جميع الملائکه و جميع المؤمنین کانوا لعلی ابن ابی طالب محبین و ثبت ان اعداءهم و المخالفین لهم کانوا له و لجميع اهل محبته مبغزین. قلت نعم. حضرت گفت بنابراین ثابت شد که تمامی پیامبران خدا و مرسلین از آنها نیز و تمامی مؤمنان محب و دوستدار علی ابن ابی طالب هستند و همچنین ثابت شد که تمامی مخالفین آنها دشمن او و دشمن تمامی دوستداران و عهد محبت او می باشند. گفتم آری. قال فلا يدخل الجنة الا من احبه من الاولين والآخرين ولا يدخل النار الا من ابغضه من الاولين والآخرين فهو اذن قسیم الجنة والنار. حضرت گفت بنابراین داخل در بهشت نمی شود مگر کسی که علی را دوست داشته باشد، خواه از پیشینیان باشد و خواه از پسینیان. پس روی این استدلال علی قسمت کننده بهشت و جهنم است. قال المفضل ابن عمر فقلت له یا ابن رسول الله فرجت عنی فرج الله عنک فزدنی مما علمک الله تعالی. مفضل ابن عمر در اینجا می گوید من به حضرت عرض کردم ای پسر رسول خدا، اندوه و قصه را از من زدودی، خداوند قصه و اندوهت را بزداید. از آنچه خداوند تعالی به تو یاد داده است قدری بیشتر مرا تعلیم کن. فقال سل یا مفضل. فقلت اسأل یا ابن رسول الله فعلی ابن ابی طالب یدخل محبه الجنه و مبغضه النار او رضوان و مالک. حضرت گفت بپرس ای مفضل. من گفتم می پرسم ای پسر رسول خدا، بنابراین آیا علی ابن ابی طالب دوستان و محبین خود را در بهشت داخل می کند و دشمنان و مبغضین خود را در جهنم وارد می نماید و یا رضوان که دربان بهشت است و مالک که پاسدار دوزخ است آنها را وارد در بهشت و جهنم می نمایند؟ فقال یا مفضل اما علمت ان الله تبارک و تعالی بعث رسوله و هو روح الى الانبیاء و هم ارواح قبل خلق الخلق به الف عام؟ قلت بلا. حضرت گفت ای مفضل، آیا ندانسته ای که خداوند تبارک و تعالی 2000 سال قبل از اینکه عالم را خلقت فرماید و پیامبران در آن موقع فقط ارواحی بودند بدون اجساد، پیغمبرش را در حالی که روح بود به سوی سایر پیامبران مبعوث فرمود؟ گفتم آری. قال اما علمت انه دعاهم الى توحید الله و طاعته و اتباع امره و وعدهم الجنت على ذلک و اوعد من خالف ما اجابوا الیه و انکره النار؟ فقلت بلا. حضرت گفت آیا ندانسته ای که پیامبر ایشان را دعوت به توحید خدا و اطاعت او و پیروی از امر او نمود و بر این امر آنها را بشارت به بهشت داد و کسانی را که از اجابت و پذیرش دعوتش سرباز زدند و انکار کردند تهدید به آتش کرد؟ گفتم آری. قال اولیس النبی صلی الله علیه و آله ضامنا لما وعد و اوعد عن ربه عز و جل؟ قلت بلا. حضرت گفت آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش ضامن و متعهد چیزی را نیست که از جانب پروردگارش وعده داده است و یا تهدید نموده است؟ گفتم آری. قال اولیس علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفته و امام امته؟ قلت بلا. حضرت گفت آیا علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه رسول خدا و امام برای امت وی نیست؟ گفتم آری. قال اولیس رزوان و مالک من جملت الملائکت و المستغفرین لشیعته الناجین به محبته؟ قلت بلا. حضرت گفت آیا رزوان دربان بهشت و مالک نگهبان دوزخ از جمله فرشتگان و طلب غفران کنندگان برای شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام نیستند؟ آن شیعیانی که به برکت محبت او نجات پیدا نمودند؟ گفتم آری. قال فعلی ابن ابی طالب اذن قسیم الجنت و النار عن رسول الله صلی الله علیه و آله و رزوانو و مالکن صادران ان امرهی به امر الله تبارک و تعالی. حضرت گفت بنابراین در این صورت علی ابن ابی طالب تقسیم کننده بهشت و جهنم است از ناحیه رسول الله صلی الله علیه و آله و رزوان و مالک از امر او که از امر خداوند تبارک و تعالی نشأت گرفته است عمل می کنند و از امر او به وجود آمدند و در تحت امر او می باشند. یا مفضل خذ هذا فانه من مخزون العلم و مکنونه لا تخرجه الا الى اهله. ای مفضل این مطلب را بگیر زیرا آن از علوم مخزون و مکنون و پنهان است که کسی را بدان دسترس نیست و آن را پنهان بدار و برای کسی بازگو مکن مگر آنکه اهلیت شنیدن و دریافت نمودن این گونه استدلال را داشته باشد. و با دقت در کیفیت استدلال حضرت در این حدیث شریف بر عمومیت تقسیم امیرالمؤمنین علیه السلام بهشت و جهنم را بهر محب و مبغض گرچه از انبیا و اعداء آنها و امتهای آنها در زمان سلف بوده باشد، مسئله عمومیت و شمول آیات قرآن خوب واضح می شود. بنابراین وظیفه هر فرد مسلمانی است که برای اطلاع بر حقیقت آیات قرآن خود را به مرحله ادراک کلیات برساند و با تهذیب اخلاق و تطهیر نفس قابلیت به دست آوردن تأویلات قرآن را پیدا کند، نمانند زلمه که آیات را بر خود تطبیق نموده تحریف معنوی کتاب خدا می نمایند. در کافی جلد 2 صفحه 600 روایت است از ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و کتابه و اهل بیتی ثم امتی ثم اسألهم ما فعلتم بکتاب الله و به اهل بیتی. محمد ابن یعقوب کلینی با سند خود از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند اولین کسی که در روز قیامت بر خداوند عزیز جبار وارد می شود من و کتاب خدا و اهل بیت من است و پس از آن امت من و سپس من از امتم می پرسم که شما با کتاب خدا و اهل بیت من چگونه رفتار کردید؟